با سلام و صبح همتون بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 9 صبح به وقت کابل شد. در بیشتر این یک ساعت که پیش رو داریم مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 8 تن از تندروان مسلح کشته شدند. گفته می شود که در میان کشته شده های این حمله اتباعی آلمان نیز شاملند. ایران و مصر پس از 30 سال روی اثرگیری پروازها میان پایتخت‌های هر دو کشور به توافق رسیدند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد، نخست خبرهای افغانستان را بشنویم. قادر حبیب با شماست.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته قصد ندارد که تغییرات عمده را در استراتژی آمریکا برای افغانستان به میان آورد. 4 سرباز ناتو در حملات جداگانه در افغانستان کشته شدند. افغانستان و عراق با بازگشایی سفارت‌هایشان در کابل و بغداد می‌خواهند که روابط میان دو کشور را تقویت دهند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از استراتژیش برای افغانستان و پاکستان دفاع کرد که در اواخر سال گذشته طرح‌ریزی کرده بود. اوباما این مطلب را در نامه عنوانی کنگره ایالات متحده آمریکا ابراز داشته که روز دوشنبه از سوی قصر سفید انتشار یافت. وی در این نامه گفته قصد ندارد که تغییرات عمده‌ای را در این استراتژی به میان آورد. قرار است که در پایان سال روان آمریکا این استراتژی را ارزیابی کند. در این پالیسی تاکید شده است که طالبان از مناطق پرنفوذ در جنوب افغانستان خارج ساخته شوند و آموزش قوای امنیتی افغان تسریع یابد. تا با آغاز خروج سربازان آمریکایی، افغان‌ها در ظرف چند سال آینده به طور تدریجی مسئولیت امنیت کشورشان را به عهده بگیرند. 4 سرباز ناتو در حملات جداگانه شورشیان مسلح در افغانستان کشته شدند که به این ترتیب 11 سرباز این پیمان در 4 روز اول ماه اکتبر به قتل رسیدند. قوای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان گفته است که 3 سرباز آن در حملات بمی در جنوب افغانستان و سرباز 4 در شرق این کشور در حمله شورشیان کشته شده است. با کشته شدن این 4 سرباز رقم تلفات سربازان خارجی در سال 2010 در افغانستان به 510 سرباز می رسد. افغانستان و عراق با بازگشایی سفارت‌هایشان در کابل و بغداد می‌خواهند که روابط میان دو کشور را تقویت و گسترش دهند. به دنبال سفر یک هیئت افغانی به بغداد پایتخت عراق، هیئت آن کشور نیز به تازگی به کابل سفر کرده و با مقامات وزارت خارجه افغانستان در خصوص اثرگیری ماموریت دیپلماتیک عراق در افغانستان بحث کرده است. احمد ظاهر فخیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان احیای روابط دیپلماتیک با عراق را یک گام در راستای انکشاف روابط افغانستان با کشورهای اسلامی خواند.
در کل ما افغانستان با روی کد سلطیانی که داره پیوسته در صدد گسترش رابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه منطقه و جهان است، به ویژه رابط ما با کشورهای اسلامی به گونه اجتناب ناپذیر اصلا متغیرهای سیاست خارجی افغانستان است و عراق یک کشور فوق العاده مهم است در منطقه. ما رابط خیلی تنگ و نزدیک داشتیم با عراق، البته رابط ما هنوزم است و بنابر دلایل امنیتی رابط ما به گونه غیر مستقیم در آمده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. در یک حمله مظنون طیاره بی پیلوت آمریکایی از کشته شدن 8 تندرو مسلح گزارش شده است. گفته شده در این جمع کشته شدگان در این حمله در شمال غرب پاکستان آلمان ها نیز شاملند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند که 2 راکت از یک طیاره بی پیلوت بر یک خانه در قریه میرعلی در وزیرستان شمالی که پناهگاه طالبان و القاعده دانسته می شود پرتاب شده است. بیش از 20 حمله از این نوع در این منطقه ماه گذشته صورت گرفت که در آن از کشته شدن حدود 120 تن گزارش شده است. ایران و مصر پس از 30 سال روی اثرگیری پروازها میان پایتخت‌های دو کشور توافق کردند. سامی هفنی مسئول هوانوردی ملکی مصر و حمید قهوه‌بش معاون ریاست شرکت هوانوردی ملی ایران این توافق را به امضا رسانیدند که بر اساس آن در هر هفته 28 پرواز میان قاهره و تهران صورت می‌پذیرد. یک سخنگوی وزارت خارجه مصر هر نوع احتمال گرمی روابط سیاسی میان دو کشور را رد کرده است. روابط دو کشور پس از انقلاب اسلامی در ایران و به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی مصر تیره می باشد. سران چین و ژاپن روی آغاز گفتگوها برای بهبود روابط متشنج میان دو طرف در سطح بالا توافق کردند. ناوتو کان صدر اعظم ژاپن و وین جیاباو صدر اعظم چین در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اروپا و آسیا در بروکسل ملاقات کردند که اولین نوع از این ملاقات بعد دنبال یک تصادم ماه گذشته در نزدیکی جزایر مورد نزاع در بحیره چین شرقی می باشد. وین به کان گفته است که این جزایر مربوط چین است، اما وی گفته که این دو کشور بزرگ آسیایی باید برای منافع دو کشورشان روابطشان را تقویت بخشند. سیل در شرق اندونزیا حداقل 26 تن را هلاک و صدها منزل را تخریب کرده است. در اثر بارش پیهم لغزش زمین را نیز به همراه داشته است و در قریه های پاپاوای غربی بیشترین خسارات وارد شده. سیل و لغزش زمین هم مثلا در اندونزیا که بیش از 17,000 جزیره دارد ده ها تن را قربانی می گیرد. ایالات متحده ای امریکا از رهبران جدید بوسنی و هرزگوینا خواسته تا برای آینده بهتر زمینه های مشترک را جستجو کنند. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز یکشنبه بعد از انتخابات بوسنی به خبرنگاران گفت:
We look forward to the formation of a government which is committed to tackling the outstanding.
ما میگوییم ما توقع تشکیل یک حکومتی را داریم که خود را متحد به حل مسائل عمده مربوط به قانون و سایر مسائل بداند که برای نزدیک ساختن بوسنیا با آمریکا و اروپا نیاز است. نتایج قسمی نشان می‌دهد که یک مسلمان میانه‌رو به نام باکر عزت بگوویچ، پسر رهبر مسلمانان بوسنیا در زمان جنگ، با گرفتن تقریباً 34 کرسی جاگزین هارس سلاجیچ رئیس جمهور فیلی می شود. بر اساس نتایج قسمی، زلیکو کاسمیچ نامزد انتخابات برای کروات ها که طرفدار بوسنیایی چندین قومی است به سوی پیروزی گام می نهد. اما رئیس جمهور فیلی سرب ها نیبوشا رادامانوویچ که از جدایی سربی های بوسنیا حمایت می کند، پیروز این انتخابات برای سرب ها خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری سه جانبه بوسنیا سه رئیس جمهور انتخاب می شوند که هر کدام از یکی از مناطق سه‌گانه این کشور نمایندگی می کند. و رئیس جمهور چیلی پیش بینی می کند که 33 معدنچی در این کشور تا 15 اکتبر به شکل مسئول نجات خواهند یافت. سبستان پنیرا گفته است حکومتش به نجات معدنچی های نزدیک شده که از 60 روز به این سو پس از فرو ریختن یک بخش از معدن در آنجا گیر ماندند. شنونده عزیز، حالا هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام ای عشق، ای خون تغزل، سلام ای ساز محزون تغزل، سلام ای بلبل سودایی باغ، سلام ای شوکت تنهایی باغ، سلام ای سرزمین آشنایی، سلام ای وادی سبز رهایی، سلام ای درد، ای غم نامه دل، ایا شاهنشه خودکامه دل، سلام ای بازتاب آتش و آب، ایا روح جناب آتش و آب، زبان خشکیده از فریاد، ای عشق نشیرین مانده نی فرهاد، ای عشق سبوی آشنایی ها شکسته است، سفیر مهربانی بال بسته است، کسی از ملک یاری می نیاید، کسی از شهر زاری می نیاید، فقط مرگ است و گور است و شهید است، ازای کودک و گیسو سپید است، شرنگ صوب یاران است و مای غم و شب زنده‌داران است و مای
من ملیا احراری با سلام گرم به سراغتان می آیم و باز هم با مجله آزادی مهمان خانه هایتان هستیم. در بخش اعظم برنامه امروز نگاهی داریم به زندگی و شعر قهار آسی در 16 پاییز تولد و غروب شاعر و برنامه هفت چهار عشق نیز شما را هم سفریم و اما نخست خبرهای فرنگی افغانستان را از برشنا نظری می شنویم.
مقامات دولتی افغان از جهانگردان و سیاحین جهان خواستند تا با استفاده از شرایط فراهم شده در افغانستان به این کشور سفر کنند. معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به مناسبت روز بین المللی توریسم در پیام گفته است که تلاش صورت گرفته است تا زمینه‌های بهتری به هدف پذیرایی از جهانگردان در افغانستان فراهم شود. این درخواست در حال صورت می‌گیرد که مشکلات جنگ و ناامنی در افغانستان میزان ورود جهانگردان را به افغانستان کاهش داده است. افغانستان از سال 1969 میلادی عضویت سازمان جهانی توریسم را دارد. این کشور در سالهای پیش از جنگ یکی از مناطق پرجاذبه جهان برای جلب سیاحین بود. انتظار می رود به زودی موزیم موسیقی خرابات افغانستان در کابل ساخته شود. به همین منظور یک قطعه زمین اختصاصی خانواده قاسم خان هنرمند موسیقی خرابات افغانستان برای ایجاد این موزیم اختصاص داده شده است. وحید قاسمی هنرمند موسیقی افغانستان و یک از خواننده های سلسله خرابات کابل به رادیوآزادی گفت که در این موزیم کارهای هنری و مسائل وابسته به هنرمندان موسیقی کشور گذاشته خواهد شد.
این موزیم متعلق به تاریخ موسیقی افغانستان میشه، مربوط هنرمندای سراسر افغانستان در بخش‌های مختلف و نامش است موزیم موسیقی خرابات. منتها در این موزیم آثار تمام هنرمندای ما و شما چی محلی خانه هستند، چی بر سبکی که میخوانند اون مثلا مد نظر نیست، فقط دستاوردها آثار هنرمندان، سلسلهشان، سلسله خانوادگی، به اصطلاح سبک‌های موسیقی، تاریخ موسیقی، همین مسائل جمع میشه.
گفته شده است که کار ساختمان این موزیم نیز ادامه دارد و سنگ تهداب آن به تازگی گذاشته شده است. در افغانستان موسیقی خرابات که در شهر کهنه کابل رشد کرده است از نام و شهرت بسزای برخوردار است. نمایندگی انجمن آزاد خبرنگاران جنوب آسیا در افغانستان از دولت خواسته است تا به صفحه اینترنتی بینوا که به تازگی مسدود شده است اجازه فعالیت دوباره را بدهد. این انجمن با نشر اعلامیه گفته است که مسدود شدن صفحه اینترنتی بینوا خلاف قانون اساسی و آزادی بیان در افغانستان است. صفحه اینترنتی بینوا حدود یک ماه قبل خبر مرگ مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را پخش کرده بود. از این خبر بسیاری از رسانه‌های خبری در داخل و شمار از رسانه‌ها در بیرون نیز استفاده کرده بودند. اما انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا میگوید که این خبر پس از آن که غلط تشخیص داده شد، نیم ساعت بعد از صفحه اینترنتی بینوا برداشته شده و نیاز است تا تخطی شمردن نشود. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تاکنون در مورد این درخواست پاسخ ارائه نکرده است. یازدهمین جشنواره فیلم‌های هنری ایرانی در کابل افتتاح شده است. انجینر لطیف احمدی رئیس افغان فیلم برای رادیوآزادی گفت که این جشنواره با نمایش فیلم هنری دوئل آغاز گردید. با گفته رئیس افغان فیلم در این جشنواره فیلم‌های هنری ایرانی انتخاب گردیده است که بیشتر بیان کننده حالات و وضعیت ایران زمان جنگ است. قرار است فیلم‌های این جشنواره تا تاریخ 12 میزان در سینما پامیر در کابل نیز به نمایش گذاشته شود. و خبر آخر این که قرار است برای نخستین بار شاروالی کابل سیمیناری را در مورد تاریخ تأسیس کابل، بناها و پیشینه تاریخ این شهر برگزار کند. از سال جاری با عنوان 2880 سال تأسیس شهر کابل تجلیل صورت می‌گیرد. شاروالی کابل با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که در اواخر ماه عقرب سیمیناری را در همین رابطه راه اندازی می‌کند که در آن در مورد شهر کابل و پیشینه تاریخی آن بحث‌های صورت خواهد گرفت. از نویسندگان، هنرمندان، محققین و تاریخ نویسان خواسته شده است تا آثارشان را به هدف خوانش در این سمینار به کمیسیون ویژه‌ای که تشکیل شده است بسپارند. این نخستین بار است که شاروالی کابل دست به برگزاری سمینار پژوهشی در مورد تاریخ کابل میزند.
رویش هوس نماز کردم، به حضور دل تپیدم، به خدا نیاز کردم. غزل از زنده یاد قهر آسی را به صدای اختر شوکت شنیدید. سه‌شنبه گذشته ششم میزان برابر بود با 16 سال خاموشی شاعر قهر آسی. از آخر شدن هنگامه سبز مرغزار و آهنگ خداحافظی با گل سوری سالهای بسیار گذشت. اما خروش بیقرار آزادی در شعرهای آسی از فراز هندوکش تا کرانه هرات همچنان جاری است. در این برنامه نگاه شتاب زده داریم درباره قهر آسی و جایگاه او در ادبیات معاصر افغانستان که از خامه و صدای صاحب نظران تراویده است. به گفته پویا فاریابی، قهر آسی شاعر روزهای دشوار بود، روزهایی که خاک می نالید، کوه می گریست، باغ از نفس می ماند، پرنده می لرزید و خون از شارگ شهر و روستا فواران می زد. چون که اهریمن کام گشوده بود تا بود و نبود قلمرو اهورا را ببلعد و هرگاه که اهریمن نعره می زد بنای تاکستان فرو می ریخت، کشتزار آتش می گرفت، خرمن خاکستر می شد و روستای بخون می نشست. و در آن ببوه شعر قهار رو به رودبار عظیم شعر مقاومت، مقاومت درون مرزی می پیوست. ویژگی های شعر آسی را باید از زبان یاران او روایت کرد، آنانی که بر هنرش تأثیر گذار بودند و از باغستان احساس شاعرانه اش گلها چیدند. بشنویم از روایت عظیم نوذر الیاس، شاعر و نویسنده‌ای که آسی با تاثیرپذیری از او به شاعری آغاز کرده بود.
آسی در مقایسه با شعر معاصر ما اصولا از جهات زیاد فضای ویژه شعر خود آفریده، یعنی فضایی که مخصوص به خود آسی. اولا یک از ویژگی‌های فضا مو غلیان فورانی مفاهیم، زبان و پدیده‌های بومی و طبیعت روستایی در شعر از اوست که این پدیده‌ها و مفاهیم و زبان چنان روشن و غیر تصنعی در شعر از شکل گرفته که میدون مبالغه میتونه آدم بگه که یک درشه نوی برای وسعت بخشیدن دامنه‌های خیال و نوگرایی در شعر امروز ما میتونه به حساب بیاید. که من نمونه‌های زیادی از شعرهایی که در این زمینه دیدم میتونم مثلا یک از شعرهایی که شعر معروفه و من دوست دارم تذکر بودم و او رو بیان بکنم اینجا. شعری که آغاز میشه جنگل آشفته تر از پار بهار آورده، رود از زمزمه مالا مال است، دیش کیبایی ایامش را، ایام زمستانش را، درد را از کدورت از برف خاطره تدوین کرده. یعنی عناصر روستا در شعر آسی بدون تصنع و همونطور زیبا شکل گرفته. یکی دیگه از خصوصیات و ویژگی‌های شعر آسی امو در هم آمیختگی تغزلی و حماسی نویه که به شعر از او دیده میشه. شما در این شعر معروف آسی که سرزمین مرد است که به بام هم آتشکده ها خسته و خشم‌آلود قامت افراخته است، گل سرخ از بر و دوش عزیزش جاری است و از جبینش خورشید برگ برگ می‌ریزد، شما نوی فضای تغزلی و حماسی امروزی نده او میتونین مشاهده بکنید. یک دیگر خصوصیات شیراسی، خصوصیات فضای شیراسی است که تونست فضای عاشقانه ترین شعرها خودم با روح و روان جامعه گره بزنه و بتونه عشق خود از شر عواطف و خیالهای بیا که کم مایه مسئول نگاه بداره. و این هم یکی از زیباترین شعرهای نه که من دوست دارم، سپیده های بشارت برو بخیر برو، سپیده های بشارت رفیق راحت باد، نسیم دورترین رودخانه عالم، هوای دست نخورده ترین جزیره سر، سلامتی درختان باشکو، کلام پاک خداوند و دستهای پیامبر نگاه دارم. میبینیم که آسین عشقهای خودم با روح و روان جامعه پیوند داده. و به هر صورت یکی از ویژگی‌های دیگه از شعر آسی هم میتونم او به کارگیری زبان عرفانی و نوی تفکرات عارفانه و روح عملگرایی ایارانه در شعرش هست که شما در تعداد زیاد از شعرها از او میبینیم که با استفاده از اصطلاحات عرفانی تانست نوی عملگرایی ایارانه رو به نمایش بگذاره. و این ویژگی ها مخصوصا به شعر آسی برجسته است به واسه از که از کلام آسی اینا درونی شده و بیا که ذات کلام شده، نمیتونیم اینا رو نوی تقلید و نوی کپیه برداری از شعر دیگه هم اثر از او بذاریم.
عظیم نوذر الیاس بود که درباره هنر شاعری قهار آسی حرفای داشت. و دو بیتی های چند از عظیم نوذر الیاس که در نبود آسی سروده است نیز گوش می سپاریم.
شب از آینه ها گیرم سراغت، به کوه درد رویم شرح داغت، چما آیسته بر دریا نشینت، فراز باغ آویزم چراغت. من از آینه ها رنگ تو پرسم، ز دریا شعر و آهنگ تو پرسم، ز داغ لاله های سرخ کابل سخن های دلتنگ تو پرسم. به دریا موج نام توست پنهان، به ساحل اطرگام توست پنهان، به زیر گیسوان دختر کوه درفش انتقام توست.
دیاران بی تو ایران می نماید.
قرابت شعر آسی و آهنگ دریا و جاری شدن شعر آسی و سرودهای فرهاد دریا چه رازی دارد؟ چرا تصنیف ها و ترانه های آسی این گونه دریاوار در ترانه های فرهاد دریا جریان یافتند؟ راز این نسبت و خشاوندی شعر آسی و سرود دریا را از خود فرهاد دریا میشنویم.
آسی اولین شنونده کمپوزهای جدید بوده همیشه و ما هم اولین شنونده شعر نو آسی بودم. گاهی حتی در حد صلاحیت هم دیگه روی اشعار و کمپوزای هم نظریات می دادیم و گاهی حتی دستکاری می کردیم شعر و آهنگ هم دیگر. یادم وقت آهنگ جلگه ساخته می شد و ما می ساختیم به این خاطر که وقت شروع کردیم به ساختن آهنگ جلگه همزمان با هم آغاز کردیمش. آسی شعرش و ما کمپوزش، نه به این مفهوم که آسی برای خود آهنگ شعر می ساخت و ما برای شعر، برعکس هر دو در حال بودیم که اشتراک هوا داشت و همچنان وقت چیزی هم می ساختیم خیلی به هم قریب و خیلی به هم نزدیک بود و می شد یکی. وقت ای آهنگ می ساختم و زمزمه می کردم، آستایش یا شروع آهنگ مورد پسند ذوق و مذاق و طبع آسی اونقدر نبود، گفت بیبی دریا اگر ای رقم زمزمه کنی چی خواد شد؟ و با صدای جر و وحشی یک که باید نشین زمزمه ای را که خودش خواسته بود شروع کرد و امو لحظه امو آن چنان مورد استقبال من قرار گرفت که من در آهنگ حفظ کردم و با امو تغییر من آهنگ اجرا کردم.
بیایی دل کنم نظر لقایت، به گردانم بسر درد و بلایت، درد و بلایت. بیایی دل کنم نظر لقایت، به گردانم بسر درد و بلایت، درد و بلایت. میان پرده های چشم های تماشا نه سازم برای دل گئی نور اعلی، از چشم سار و نامدی، از چشم سار و نامدی، از چشم سار و نامدی.
با نبود آسی چی میتوان کرد؟ این واقعیت تلخ تمام قد در برابر ما و در برابر شعر معاصر ایستاده است و ما ناگزیر از نوشیدن این جام لبالب شوکران هستیم. این روایت بخشی از شرح است در سوگ آسی که راوی آن پرتو نادری است، شاعر و منتقد هم عصر آسی. درباره مقام شاعری قهار آسی از خود پرتو نادری بشنویم.
قهار آسی در کنار از این که به فرماهای دیگری شعر توجه نشان داده و تقریبا میشه گفت که در تمام فرماهای شعری او شعر سروده، به استثنای قصیده که ما قصیده از قهار آسی ندیدیم، به ترانه و دو بیتی هم توجه بسیار خاصی داشت و حتی میشه گفت که قاری آسی شاعری را از سرایش ترانه و دو بیتی آغاز کرد. بیشترینه ترانه ها و دو بیتی های قاری آسی در دو کتابی از او به نام لالایی برای ملیمه و غم من و غزل من به چاپ رسیده و من بیشتر از نظر موضوع این دو بیتی ها برای من بسیار قابل توجه بود. من سه کاتگوری بگم یا سه دسته ترانه یا دو بیتی را از نظر موضوعی در این کتاب ما تفکیک کردیم و شناختیم. یکی اون دو بیتی ها و ترانه های قاری آسی است که بیانگر حالات عاطفی یا بگم من شخصی شاعر است و بیشتر بیان حس های شخصی خود به حالت فردی است که او را بیان میکنه، عشق ها و درد های خاص خود را پیدا میکنه، بیان میکنه که جنبه یا بود اجتماعی در این گونه دو بیتی ها کمتر دیده میشه. مثلا در این نمونه میگه با جامه از بینفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، میگرفت که خواب نرگس آشفته کند، بر لب غم دوشینه بر دوش سحر. و یا در این نمونه دیگر، تا از گل چهره اش نقاب افتاده، بر صحفه گونه اش گلاب افتاده، در لای حریر سبز تعبیر تنش، در بستر جنگل آفتاب افتاده. ولی دسته دومی از دو بیتی ها و ترانه های قاری آسی از یک من فردی یا یک عاطفه فردی شعر آنسوتر می رود و با نوی آگاهی و شعور اجتماعی پیوند می خورد. مثلا در این نمونه می بینیم که ای نو سفرم پشت به پشتاره شدی، آزرده و دست بین و بیچاره شدی، از ده و دیار آتش افتاده خیش، آیا به کدام ملک آواره شدی. در اینجا میبینیم که هرچند این یاری نوسفر یک یاری نوسفری شاید مشخصی برای قاری آسی باشه، ولی این یاری نوسفر در پیوند به یک حادثه اجتماعی بیان میکنه. مثلا آوارگی مردم، مهاجرت ها را، اون دورایی که مردم مهاجر میشدن در اثر مثلا دوران های تجاوز قشون ارتش سرخ شوروی پیشین، اون سالها را بیان میکنه. این شاعر در عین زمانی که مثلا متوجه بیان آوارگی یاری خود هست، این آوارگی را در پیوند به اون مسائل اجتماعی بیان میکنه. مثلا در نمونه های دیگه میبینیم که یا میگه که دلی کابل سراسر غم گرفته، در و بام ورا ماتم گرفته، تو گوی کاروان آب و خاکش، به درد آباد آتش دم گرفته. یک تفاوتی که ما بین این دو ربایی که ما حالا خواندم با او پیشتری است که در او در آغاز شاعر با یک عاطفه عاشقانه شروع میکنه، بعد با مسائل اجتماعی رابطه پیدا میکنه، ولی در این دو بیتی ها میبینیم که از همون لحظه مثلا شاعر راستن به بیان درد آغاز میکنه. هر تن که زی جمعی انجمن میشکند، بیان درد اجتماعی مردم است. در بخش سوم دو بیتی ها یا ربایی های قاری آسی یا ترانه های قاری آسی میشه که در شمار جزی از ادبیات مقاومت به حساب بیاریم، یعنی با یک نوع رویه پرخاش و آسیان شعر آمیخته است، یک نوع حس مقاومت در مردم بیدار میکنه. هرچند گاهی از نظر مفاهیم یا بود اجتماعی در مبین این ربایی ها و ترانه های بخش دوم و سوم تفکیکش گاهی دشوار است، ولی در اونجا گاهی آدم میبینه که شاعر یک نوع گاهی هم احساس تضرع داره یا یک نوع دلسوزی داره، ولی در اینجا دلسوزی نیست بلکه یک روح پرخاشگر است، یک روح آسیانگر است که بیان میکنه. میبینیم در این نمونه وقتی که برادران ز جان میگذرند، مردانه ز هفت آسمان میگذرند، تابوت عزیزان به سر شانه ایشان، فریادی و شیپور زنان میگذرند. یا در این نمونه دیگه، تا ژنده عشق حق برافراخته ایم، از مخمل خون به تن کفن دوخته ایم، ما مفت نه سهم میبریم از خورشید، دامن دامن ستاره پرداخته ایم. هندو کشیان غرور کوه و کمرند، آزاده و سرفراز و سرسخت ترند، از صخره به آفتاب خون میبخشند، که پای نشینان چقدر با هنرند. همون گونه که پیشتر گفتم، چیزی یا نقطه یا اون بخشی که در این دو بیتی های که من خواندم در آخر یا بخش سومی از دو بیتی های قاری آسی برای من که بسیار مهم است، یک نوع حس تسلیم ناپذیری است که مردم به مقاومت فرا میخونه.
حرفای پرتو نادری را درباره مقام شاعری آسی شنیدید در مصاحبه‌ای که با رادیو آزادی داشت.
نفر در پیش گیریم، بیا ای دل سفر در پیش گیریم، بیا ای دل که راه خیش گیریم، گرفته خاطر استم به نهایت، گرفته خاطر استم به نهایت، بیا ای دل روی مزین ولایت، بیا ای دل که منزل در نوردیم، بزر چند بر دیگر بگردیم، بزر چند بر دیگر بگردیم. من و تو دو کبوتر دو هوایی، من و تو دو کبوتر دو هوایی، دو آواره دو عاشق دو رهایی، من و تو دو برادر خانده عشق، در این ماتم سرا و مانده عشق، نجان انتظار ماست اینجا، نچشم به قرار ماست اینجا، بیا ای دل به کوچه ما نپایم، دگر این سرخ خود ننمایم.
آسی در آخرین ایام عمر کوتاهش تصمیم به هجرت گرفت و ایران رفت و با شاعران و صاحب نظران مهاجر افغان در ایران آشنا شد. آنانی که کوشش کردند زمینه اقامت دائمی آسی در ایران را فراهم کنند اما موفق نشدند. یکی از شاعران مهاجر افغان در ایران که در مدت اقامت کوتاه آسی در ایران با او همراه و مصاحب بود، باری در صحبت با رادیو آزادی از شعر آسی و از تأثیر حضور آسی در ایران حرف زده است.
قهار آسی به نظر من او چیزی که انگیزه داد تو سفر به ایران را، ارتباطات فرهنگی و همزبانی کشور ایران با افغانستان بود. یک چیز دیگه که به نظر بنده قهار به مسافرت به ایران تشویق و ترویج کرد، وجود یک تعداد از شاعران نادیده ولی آشنا بود که در اینجا اسم میکرد که اینها کسانی هستند که با او بتوانند ارتباط برقرار کنند، الفت و انسی داشته باشند و زمینه‌های یک سلسله رابطه های ادبی بین شاعران داخل و شاعران مهاجر در ایران فراهم بشه. قهار در بین شاعران مهاجر و در بین دوستان شاعر ایرانی دوستانی داشت که به امید و به اعتبار همین دوستان و محیط فرهنگی ایران که نسبتاً برای یک شاعر فارسی زبان مناسب تر بود به ایران سفر کرد و البته این سفر ثمراتی هم از این ناحیه ها داشت. این اولین کسی بود از شاعران شاخص و برجسته داخل کشور در دهه 60 که به ایران آمد. مسئله دیگه ای بود که قهارشون از متن حوادث می آمد یک مقدار روحیه و حال و هوای داخل کشور داشت و می تونست این روحیه و این احساسات و عواطف را به شاعرانی که در اینجا هستن تزریق بکنه و یک مقدار محیط را آماده تر بسازه برای توجه، عطف توجه بیشتر شاعران ما به داخل. و از طرف دیگه به عنوان یک پیام‌آور شعر افغانستان از داخل افغانستان برای دوستان ایرانی میتونه حرفای تازه‌ای داشته باشه در مطبوعات و یا در رسانه‌های ایرانی، در محافل و مجامع ایرانی، و به این وسیله برای جامعه ایران که فقط با شعر شاعران مهاجر آشنا بود یک مقدار آثار دیگه‌ای و چهره‌های دیگه‌ای علاوه بر شعر خودش را هم مطرح بکنه و همچنین هم شد. یعنی تأثیر رسانه‌ای خوبی داشت حضور قهار آسی در ایران، متاسفانه به پایان رسید و بسیار کوتاه بود.
عرفای محمد کاظم کاظمی، شاعر نویسنده و منتقد مهاجر افغان در ایران را شنیدید. بله، آسی در ایران نپایید، زیرا در ایران نتوانست ویزه دائمی به دست آورد. آسی ناگزیر شد به وطن بازگردد، وطنی که برایش امنیت نداشت و دستخوش راکتباران گروه‌های تنظیمی بود. و آسی بسیار زود فقط مدت کوتاه پس از بازگشت به زادگاهش قربانی راکت بازی های این گروه های به اصطلاح مجاهدین شد. قهار آسی با همه دردها و عشقهایش یک خاطره تابناک در شعر معاصر افغانستان است. آسی با سروده هایش ما را به مهمانی رویاها ها می برد، ما را از آتش و ابریشم گذر می دهد تا به جزیره خون در سال شهادت می رسد. او غزل من و غم من است، تنها است ولی همیشه، تلخ می سراید اما بی‌دریغ، تا آغاز یک پایان روانش شاد بود.
به تلخ کامی دوشیزگان آواره، به بی‌زبانی دروازه های بسته شکسته، به خاطر غم بسیار و شادمانی کم، به خاطر شب و روز سیاه بی‌هنری بی‌شیری، بیا که گریه کنیم، بیا که گریه کنیم، نه در تفاهم با عجب در بلی گفتن، که در مفاهمه با عشق هزار سال سخن را و بی صدایی را، بیا که گریه کنیم. و مردگان خود و مرگهای تعلیمی و زندگان و سیاه‌چال‌های سود و سقوط، برای عشق، برای زیبایی، بیا که گریه کنیم. برای سنگ سپیدی که یادگاری را در آن سیاه کردیم، برای خاطره ها، لحظه های زود گذر، برای بانگ نماز بزرگ آزادی، بیا که گریه کنیم. شبانگهان خیالات دست جمعی را فرا خوانیم و زار زار گریه کنیم. برای آنچه که رفته است درود همیشه بفرستیم، و کاروانی به بازگشت آسودن و سازهای من و تو همه ترانه خوشبوی گریه و زاری کمال می‌یابد. بیا که گریه کنیم، و تا که پیشتر از دیگران خجل نشویم برای فرصت محتوم بی سرانجامی، بیا که گریه کنیم. و هر کلافه که رنگ تسلیت دارد دروغ باختن، بیا که گریه کنیم. سیاه دامنی روزهای دو دردیز، دلم میان سرود بلند می سوزد، دریغم از در دیوار سرد می آید، و قامت غم ما قبای دوخته در زیان نمی آید. چه چنگهای پرآواز می زند دل من، بیا که گریه کنیم. ترانه بر لب و فریاد بر گلو مانده، خرابه های فراموش گشته هم سازند، برای هم نفسی های امت قابیل، برای جامعه های شهید زندانی، کنار یک دیگر از زاری و پریشانی پناهگاه کشیم، و تا اعاده شود خونبه های ما، غم ما، و تا رگان بریده شده و دست معجزه‌ای که هیچ امیدش نیست به هم بپیوندد، و آفتاب دیگر بر فراز آب شود، و دستگاه دیگر از برادری دست های دیگر به شانه ها بندد، خیال خام به سر پروریم، گریه کنیم. بیا که گریه کنیم. در این دیار نه دیوانه مانده نه عاشق، بیا که گریه کنیم. شبانه کس به هوای کسی نمی خواند، و نینواز شبانه به نغمه های گدازنده دل نمی بندد، بیا که گریه کنیم. کسی به اختیار خود اینجا سجده می بنگذارد، سفارش از دیگران است، مرگ از دیگران، بیا که گریه کنیم. تفنگ های مجانی، گلوله های مجانی نثار می دارند، و سال سال جوان مرگی است و هجرت و کوچ، بیا که گریه کنیم. جوان شدن چقدر ناخوش است، و حس مرگ مقدار ناسزاست، بد است. شکم گرسنه‌ترینان شهید می گردند، شکم گرسنه‌ترینان به سوی مرگ فرستاده می شوند، بیا که گریه کنیم. در این دیار که هر رهگذر برای خودش ترانه می خواند، امیدوار به ساز بلند نتوان بود. در این گذرگاه سیلاب ها و حادثه ها که هر کسی به خیال چپر همی بافد، توقع چه توان بست همسرایی را، بیا که گریه کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
پاره پنجم مجله های فرخار و روایت به چاپ رسیدند. فرخار و روایت دو نشریه تخصصی در حوزه شعر و ادبیات داستانی است. فرخار به صورت جداگانه به مسائل شعر، نقد شعر، نظریه های ادبی و معرفی شاعران می پردازد و روایت ویژه ادبیات داستانی است که در این قلمرو چاپ داستان، نقد داستان، مصاحبه ها و معرفی و ترجمه های داستان را پیشکش می کند. هر دو مجله از سوی خانه ادبیات افغانستان چاپ و نشر می شوند. خانه ادبیات افغانستان که شاخه آن در کابل فعالیت می کند، از چند سال به این سو در شناخت و تعالی ادبیات دری کار می کند و در کنار راه انداختن محافل شعر و داستان خانی و نقد و نشر مجله های فرخار و روایت نیز می پردازد. در این برنامه به خاطر کمی وقت تنها روی مجله فرخار مکث می کنیم. محمد حسین محمدی داستان نویس و مدیر مسئول این مجله فرخار را به حیث یک مجله ضروری تخصصی چنین توضیح می کند.
در آغاز وقت خانه ادبیات افغانستان تشکیل شد، فرخار به عنوان یک نشریه عمومی ادبی هنری به فعالیت خود کار کرد که 3 شماره منتشر شد. منتها بعد از یک وقفه ای که خانه ادبیات افغانستان تصمیم گرفت در زمینه ادبیات تخصصی تر کار بکنه و فرخار هم به همین خاطر تبدیل شد به نشریه تخصصی شعر که شماره 4 و 5 فرخار تخصصی شعر منتشر شد. روایت هم 5 شماره منتشر شده به شکل تخصصی ادبیات داستانی. هم اعضای خانه ادبیات افغانستان و خود در این دو نشریه است که ما با دیدی تخصصی تر به ادبیات بپردازیم.
البته بیشتر رسانه های افغانستان به صورت گاهگاهی شعر و داستان چاپ می کنند و روزنامه های هم در پیوند با مسائل تخصصی داستان و شعر مطالب نشر می کنند. با این حال چه مسائل باقی می ماند که ضرورت به چاپ مجله های تخصصی علاهده مثل فرخار و روایت می افتد؟ محمد حسین محمدی پاسخ می دهد.
درسته که ادبیات در نشریات متفاوت، خصوصا هفتانامه ها، روزنامه های امروز افغانستان انعکاس داده، اما بسیار روزمره و ژورنالیستی است. روایت فرخار مخاطبش خود قشر نویسنده و فرهنگی افغانستان هستند. علاوه بر این خوشبختانه روایت فرخار در جامعه فارسی زبان مثل ایران، حتی تاجیکستان محدودتر مخاطب یافته و در اونجا هم توزیع میشه. امیدوار هستیم که با کمک و یاری فرهنگیان افغانستان بتانیم این دو تا نشریه تخصصی را بهتر و بهتر از پیش ما پیش ببریم و منتشر بکنیم.
آقای محمدی از تلاش های بیشتر برای بهتر شدن فرخار و برداشتن مشکلات از سر راه این دو مجله میگوید.
متاسفانه چون هر دو نشریه خارج از افغانستان منتشر میشه، یک از مشکلات اساسی ما پخش محدود در افغانستان هست که بعد از این تلاش داریم این موزل حل بکنیم با پخش بهتر در کابل، هرات، مزار شریف و دیگر شهرهای افغانستان اگر امکانش باشه. این مهمترین مشکل فرخار هست. منتها خوشبختانه ما از همکاری اکثر دوستان فرهنگی در داخل افغانستان و دیگر کشورهایی که مهاجرم هستن برخوردار هستیم. منتها ما معمولا از نوشته های دوستان زیادی که در کابل هستن، مزار، هرات و یا اروپا و آمریکا استفاده میکنیم. تلاشی که داشتیم ما در این دو نشریه و هدف ما گفتیم ادبیات و هنر هست به معنای خاص و دید ایدئولوژیک هیچ نداریم. به همین خاطر نویسندگان با آرا و ایدئولوژی های متفاوت در این نشریه گرد آمدن و آثارشان منتشر میشه و مهم این جنبه ادبی کارشان بوده.
در افغانستان نشر شعر و داستان در روزنامه ها و مجلات سابقه دارد. انجمن ادبی هرات و کابل که به فاصله کمی از سال 1309 تأسیس شدند، با چاپ مجله های مربوطشان شعرهای را به چاپ می رساندند و مضامین فنی درباره شعر نشر می کردند. اما برای چاپ داستان صفحه نداشتند. مجله پشتونجغ که از جانب رادیو کابل به نشر می رسید و هفتنامه جواندون که از دهه 30 به بعد به نشر می رسید و نیز روزنامه های انیس و اصلاح، داستان و شعر و ترجمه های داستان از نویسندگان افغان و غربی را چاپ می کردند. در دهه 40 شماره اول نشریه به نام دریا در زمینه ادبیات داستانی چاپ شد که به دلیل نبود بودجه از چاپ باز ماند. در 30 سال پیشین مجله های دیگر هم برای نشر شعر و داستان و نقد و مباحث نظری مربوط به آن به چاپ می رسید که هر کدام تکانه های مؤثر در این زمینه بودند. نشریه وفا و مجله های تعاون و سپیده در پشاور، دور دری و خط سوم در مشهد ایران و هزار و یک شب و پرنیان در کابل هر کدام در باب شعر و داستان کارهای ارجناک کردند. اما تفاوت مجلات فرخار و داستان با مجلات یاد شده در گستردگی و دقت نظر و تخصصی بودن آن است. هرچند متصدیان مجلات فرخار و روایت از مشکلات خصوصا کمبود پول شاکی‌اند، اما امید می‌رود که این مجلات پیوسته چاپ گردند و در تعالی ادبیات منظوم و منصور افغانستان کمک و تلاش بکنند. در این قسمت برنامه یکی دو شعر را از جمع اشعاری که در مجله فرخار از شاعران افغان به چاپ رسیده است تقدیم میکنیم تا هدیه باشد از مجله به برنامه و از برنامه به شنوندگان. سروده اول از شکریه عرفانی است، شاعری که از دنیای منجمد مهاجرت و زنان افغانستان قصه میکند. شکریه عرفانی در زمستان سال 1357 در قره‌باغ ولایت غزنی به دنیا آمده است. هنوز 5 ساله بود که با خانواده‌اش به ایران مهاجر شد. شکریه عرفانی در شعری که به صدای عفیف ثاقب تقدیم می‌گردد از تلاش مهاجران افغان برای اقامت در کشورهای یاد می‌کند، از راه دشوارگذار قاچاق و سرنوشت و نتیجه مشؤوم آن.
بگو در کدام مرز پشت کدام سیم خاردار تیر بارانت کردند؟ یا در کدام دریا خونت شهوت کوس ماهی هایش را تا مغز استخوان در جانت فرو برده است؟ بگو در کجا کشتند تو را؟ برای یافتنت تمام روزنامه های جهان را جستجو کردم، تمام گورهای بینام و نشان را، آغوش روسپیان تمام میخانه های دور را. برای یافتن تو که نگذاشتی وطنت بازوان برهنه من باشد، تا هر شام در بیش زارهای مرتوب من به خواب بروی و هر صبح با طلوع خورشید از میان سینه هایم چشم هایت را باز کنی، به آن که بیمه جنگ تو را از من بگیرد. ایستاده بودم تا شلاقم بزنند، تکه تکه ام کنند و به جای تو در گورهای بینام و نشانه مدفونم کنند. ایستاده بودم تا تو، تنها تو، بخواهی وطنت بازوان برهنه من باشد. نخواستی و مشت دروغ همه آن چیزی بود که تحویلم دادند. هرگز نیافتمت. پس از آن این تن زندان تاریک دیوانه شده است که روز هزار بار در آن خود را بدار می آویزد و نمی میرد.
از صادق عصیان متولد سال 1352 در ولایت بلخ نیز غزلهای در مجله فرخار چاپ گردیده است. عصیان از دهه 70 به سرایش شعر رو آورده است. کتابهایش فصلهای آبی و روشنتر از همیشه نام دارند. غزل از وی:
با فال و فلسفه بحران خانه حل نشود، شگرد و شیوه دنیا اگر بدل نشود، تمام کوشش عالم عبث بود مردم، اگر به میل و مراد شما عمل نشود. با گفتمان صمیمانه می توان دل بست، با حرف پوچ و گپ مفت و کلمکل نشود. زمین چو کاسه زهر است در حوالی ما، زمان به کام اهالی ما عسل نشود. بهار، زاغ و زمستان نرفته ممکن نیست، گل و گیاه نرویند تا حمل نشود. وطن قصیده شود قصه غم‌انگیزد، مگر چرا به هوای خوشت غزل نشود؟
برنامه را با سروده از مرجان اصغری شاعر مهاجر در ایران به پایان می رسانیم. این سروده را نیز عفیفه ساکب می خواند. مرجان اصغری با شعر خود لحظات دشوار پر از ناگزیری و شاق مهاجران افغان را در ایران جاودان و تاریخی ساخته است. با نشر آن برنامه را به آخر می رسانیم و آرزوی دیدار دیگر بار با شما را داریم.
پدر، آستینت را دوختم، اما برای پارگی دستانت این یک قرقره نخ کافی نیست. ما به شکل دکمه های پیراهنت هستیم که با دستانت دکمه می شویم. پدر هر صبح که می رود نیمه از دستانش را برای ما می گذارد. مادر برای ما نان می خرد. این روزها دستهای مادر هم درد می کند. او هر روز در آشپزخانه دستانش را رنده می کند. دور یک سفره می نشینیم و دستهای مادر را می خوریم، دستهای پدر را می خوریم. شب پدر خسته در گوشه می نشیند و خوشبختیش را در خبرهای افغانستان جستجو می کند. مادر برای خشک شدن چشمانش و دنبال آفتاب است و برادر با اسباب بازیهایش. ما به شکل ورقهای پاره شده دفتر در آمده ایم. خانه سرد است. چای دم می کنم. می نوشیم. اما این چای ها آنقدر داغ نیستند که ما را گرم کند. شاید این بار نوبت خوردن دستان من باشد.
سلسله